بسم الله الرحمن الرحیم.
18 جلسه است که راجع به حضرت فاطمه باید صحبت کنیم و صحبت می‌داریم سلام الله علیها. منتها چون شب شنبه هست و پایان روز جمعه، حق مسلم امام زمان ارواحنا فدا هست. من یه روایتی را از حضرت صادق علیه السلام میخوام بخونم، یه روایتم از حضرت زهرا سلام الله علیها که تقریبا این دو تا روایت به هم نزدیکه، اندکی و کمی مناسبت دارد با بحث امام زمان علیه السلام، چون روایتش خیلی جالبه. این دو تا روایت رو در نظر گرفتم که برای شما بخونم. روایت اول رو از منتخب الاثر میخونم. منتخب الاثر میتونم بگم که در کتابهای عربی امروز برای امام زمان نوشته شده جامع ترین و کامل ترینه. متاسفانه هنوز ترجمه نشده، عربی است، نوشته آیت الله صافی گلپایگانی به امر آقای بروجردی. ایشون در گذشته از شاگردان آقای بروجردی بودن، مرحوم آیت الله بروجردی. ایشون امر کرده که ایشون در به اسلام مورد امام زمان علیه السلام روایاتی رو جمع کنن. شاید مثلا اسکلت اولیه‌ش هم به اشاره خود مرحوم آقای بروجردی بوده. کتاب خیلی کتاب جالبی است و خیلی کتاب کاملی است. از نظر داشتن بابها و فصلهای مختلف، اخیراً در 3 جلد اینجوری چاپ شده و به اصطلاح من حالا تو جلد اولش، در اونجایی که باب دوم احادیثی که نص بر این دارند که امامان 12 نفر هستند، یعنی این که ما دیگه احتمال خلاف این معنایی که میگه نمیدیم. مثلا من میگم که چون یک اصطلاح حدیثی است، حالا به نظرم اومد که برای شما توضیح بدم. میگم که آقا جون یه لیوان آب خنک برای من بیار، این نص در اینه که من آب خنک میخوام، آشکاره دیگه، خلاف این احتمال نمیره. یعنی مسلمن کسی از این جمله که من میگم یه لیوان آب خنک برای من بیار، احتمال نمیده که من آب پرتقال میخوام. اما وقتی بالای منبر میگم که آقا یه لیوان برای من نوشیدنی بیار، شما احتمال میدین که من نوشیدنی مثلا کاپاچینو میخوام با آب کاپاچینو، احتمال میدین. میگی ظاهرش اینست که فلانی آب میخواد، چون سر منبر کسی کاپاچینو نمیخوره، نمیشه با هم بزنم اینا، منبرم از دستم میره. لذا میگه که ظاهرن آقا آب میخواد. این ظاهرن یعنی احتمال قوی داره که آب بخواد، ولی احتمال دیگری داره که مثلا منظورش از آب یا آب میوه باشه، نوشیدنی های دیگه باشه. پس اولی که میگم یه لیوان آب سرد برای من بیار، نص در اینه که من آب میخوام. دومی که میگم ظاهره در اینه که من آب میخوام، یعنی احتمال خلاف هم میره. ما روایاتی داریم نص بر 12 امامه. یعنی چی؟ یعنی هیچ احتمال خلافی نمیره. پیغمبر غیر از این که میخواسته بگه که ائمه و جانشینانش 12 نفر هستن، نظر دیگری نداشتن. این ان من شیعته لابراهیم 3 تا تأکید داره. خوب اینو یاد بگیر، 3 تا تأکید داره. یه تأکیدش انس، یه تأکیدش جمله اسمیه است، یه تأکیدش هم لابراهیم. یعنی حتما یکی از شیعیان او هست قطعا ابراهیم. این آیه است، اینو معنا بفرم. نه، این واو عطف به جای دیگه است، واو تأکید نیست. 3 تا تأکید داره. یکی انه که نون تأکید ثقیله است، یکی جمله اسمیه. مثلا اگر من به شما گفتم که زد حسن، این جمله فعلیه است، اما اگر گفتم حسن زد، طوری که بگم، عرض کنم خدمت شما که من وقتی میگم حسن زد یا بگم زد حسن، این زد حسن جمله فعلیه است، چون اولش با فعل شروع شده زد. اما اگر بگم حسن زد، با جمله چی شروع شده؟ اسمیه، چون حسن اول اومده، تأکید داره، یعنی زدنش مسلمه و این تأکید داره. میگه و ان من شیعته لابراهیم جابر ابن یزید جعفی. ما یه جابر ابن عبدالله انصاری داریم که از اصحاب پیغمبر بوده تا حضرت باقر، یه جابر ابن یزید جعفی داریم که زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام بوده، از اون راویان بسیار معتبر، خیلی اند لول بوده، های لول نه، اند لول، خیلی لولش بالا بوده، خیلی با کلاس بوده، خیلی آدم باسواده بوده، خیلی هم روایت ازش نقل میکنن. خوشبختانه این کارهای جدیدی که جوانها کردن، که این کتابهای رجال و حدیث و اینا رو همه رو آوردن تو سیدی، تو سیدی میزنی جابر ابن یزید یا الجعفی رو میزنی، همین که میزنی سرچ میکنه کلی روایاتی که جابر ابن یزید داره. البته سیدی هایی که بچه های ما نوشتن خیلی امکانات نداره، یه سیدی هست مال سنی هاست، اون خیلی امکانات داره، راوی ها رو میاره، نمیدونم واسطه ها رو میاره، به الفاظ میاره، آیات قرآن رو میاره، خیلی کامله. ولی به هر حال هست توی به اصطلاح سیدی هایی که ما هم داریم، شیعیان هم دارن، که وقتی جعفی رو میزنی کلی روایت میاره، خیلی حدیث ازش نقل شده، این جابر ابن یزید جعفی. ضمیر شیعتی به کی برمیگرده؟ ابراهیم از شیعیان کیست؟ با توجه به اینکه شما میدونید که قبلش راجب موسی صحبت بوده، راجب نوح صحبت بوده، و اون جوری که از آیات قرآن برمیاد، سوگلی میدونی چیه؟ همه سوگلی هم؟ سوگلی یعنی معشوق خاص یک نفر عاشق. سوگلی یعنی این. توی آیات قرآن نشون میده که حضرت ابراهیم یکی از سوگلی های فوق‌العاده است. یعنی آدم، من حکم نمی کنم چون اینو باید روایت بگه، من احساس می کنم حضرت ابراهیم مقامش برتر از حضرت نوحه، من احساس می کنم، ولی روش یقین ندارم چون تحقیق نکردم. از نحوه تعبیراتی که آیات کریمه گفته و از اینکه ابراهیم خلیل را شیخ الانبیاء معرفی کرده و از اینکه هر کدوم از پیامبران بعدی که اومدن گفتن که واتبعت ملت آبای ابراهیم، اول ابراهیم رو اسپردن، اینجوری احساس میکنم ولی به صورت قطع نمیگویم. پرسید که و انم شیعتی لابراهیم یعنی چی؟ فقال علیه السلام، خوب روایت دقت کنه، خیلی جالبه. اگرچه میخوام راجع به امام زمان ارواح نافده صحبت بکنیم و این یه خورده اعم، یعنی راجع به 12 امامه، ولی چون حدیثش جالب بود امروز همینجوری هی ورق زدم، با اینکه این کتاب منتخب الاثر رو چندین بار من از اول تا آخر خوندم، خلاصه کردم و به اصطلاح تدریس کردم، سخنرانی ازش کردم، فیش برداشتم، اما هر سخنرانی که میخوام بکنم مقیدم که باز دوباره به کتاب مراجعه کنم، یه حدیث جدیدتر، جالبتر به نظر خودم و مناسبتر با جلسه پیدا کنم. امروز همینجوری گشتم، این حدیث به چشمم خورده که مقیدم، اینی که دارم میگم که مقیدم هیچ چیز جالبتر پیدا کنم، جدیدتر پیدا کنم، برای اینکه بدونید که برای شما آقایان و شما بانوانی که در سالن دیگه هستید، از نظر دینی و اخلاقی و وجدانی اهمیت قائلم و دلم میخواد که به صورت تکراری براشون صحبت نکنم. این حدیث خیلی مهمه، لذا خوب گوش کن یاد بگیری. گفت یا ابن رسول الله و ان من شیعتی لابراهیم، تفسیرش چیه؟ فقال علیه السلام ان الله سبحانه لما خلق ابراهیم علیه السلام کشفت له ان بصره، موقعی که خدا ابراهیم را آفرید از جلوی چشم ابراهیم پرده رو کنار زد. گمان میکنم که این خلق، خلق فیزیکی و ناسوتی نیست، خلق ملکوتی و نورانی و روحانی است، مال اون عالمه، مال این عالمه، جسم نیست. برداشت پرده رو از جلوی چشمش، فنرعا نورن الى جنب العرش، خدا دید که در کنار عرش خدا یک نور خاصی است. فقال الهی ما هازن نور، معلوم میشه که برای دیدن عالم ملکوت احتیاج به عینک خاصی هست. اینایی که میخوان برن تایی دریا عینکای خاصی میزنن، که هم آب توش نره، هم اون ماهیای ته دریا رو به خصوص تو جزیره کیش قشنگتر ببینن، خوشگلتر ببینن، زنده تر ببینن. اونهایی که میخوان رصد کنن یه عینکای دیگه میزنن که ستارگان رو با یه چشم دیگری ببینن. حالا فرق نمیکنه عینک باشه به چشم بزنن یا پشت تلسکوپ قرار بگیرن، چشم مسلح دارن که بتونن بهتر ببینن. ابراهیم رو عینک زد چشمش، پرده رو برداشت، یعنی یک عینک ملکوت بین به چشم او آویخ. گفت این نور چیه؟ فقیل له، گفته شد، یعنی فرشتگان گفتن هازا نور محمد. صفوتی من خلقی، این اساره و خلاصه آفرینش منه، برگزیده آفرینش منه. شما میدونید که فرق اتکلن با عطر چیه؟ مثلا کارخانه کریستن دیور 1000 تا اتکلن میده بیرون با اسانس‌های مختلف، دیور سنس، نمیدونم عرض کنم که فارنهایت، چیزای مختلفه. گاهی هم اون مقدار خود مادهشو بیشتر میکنه، میشه عطر شیشه های انقدی به همون قیمت اتکلن های 150 میلی 30000 تومانیه. اسارش این میگه عطر میخوای یا اتکلن میخوای؟ خدا عطر هستی را نور پیغمبر قرار داده. گفت این کیست؟ گفت هازا نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. صفوتی من خلقی، فرمود این برگزیده خلاصه و اساره آفرینش منه. و رعا نورن لا جنبه، دید در کنار پیغمبر نور پیغمبر یه نور دیگری هست. فقال الهی و ما هازن نور، این نور دیگه چیست؟ فقیل له هازا نور علی ابن ابی طالب. ناصر و دینی، این یار دین منه، این یاور دین منه. تمام حرف ما با مخالفین اینه که پیغمبر هر چی داشته به امیرالمومنین سپرده و اون یار دینه. ناصر و دینی. و رعا الى جنبهم سلاست انوار، دید در کنار اینا سه نور دیگری هست. با اینکه نورها از هم تمایزشون سخته، ولی ظاهراً رنگهای نورها در روایات دیگری داریم که فرق میکنه. دید حضرت ابراهیم که اینها سه تا نور دیگه هم در جنب اوناست. فقال الهی و ما هازه الانوار، فقیل له هازا نور فاطمه فتمت محبیها من النار. این نور فاطمه است. میدونی ابراهیم چرا اسمشو فاطمه گذاشتم؟ بر اینکه بریده دوستارانش رو از جهنم، فاصله انداخته فاطمه محبینش رو از جهنم. این یک تفسیر پراگماتیستی داره، عملی، حکمت عملی. یه تفسیر تئوریک داره، حکمت نظری. تفسیر پراگماتیستی و حکمت عملیش اینه که کسی که وجودش پر از فاطمه باشه، اصلا وجودش فریاد میزنه فاطمه. این وجود عین پاکیست، عین زلالیست، عین صفاست، عین قداسته، این قدیسه، این سنته، این دیگه گناه نمیکنه که بره جهنم. این اصلا با محبت فاطمه نمیتونه گناه بکنه. بچه ها یه مثالی برای شما بذارم که برای شما جوان ها خیلی مطلوب باشه. گاهی یکی از این دخترهای کفکی سر راه شما قرار میگیره، شما ها که نه، کسانی که بیرون هستن، اصلا هم خوشگل نیست، اما دل شما رو گرفته، شما عاشق میشید. زیباترین، خوشندامترین، متناسبترین دخترها رو که مادرتون میبره برای خواستگاری میبینید، زشت میبینید، چون این دلتون رو گرفته، تمام وجودتون شده اون دختره. لذا اصلا چشم گیرایی نداره، کس دیگر اصلا نمیپسندی، نمیفهمی اصلا. حتی عشق مجازی هم اینجوریه، یعنی متمایل نیستی به کسان دیگه ولو هزار بار خوشگل باشن. کسی که محبت و عشق فاطمه رو در درونش داشته باشه که عشق حقیقی است، اصلا به گناه متمایل نیست. میتونه گناه بکنه اما به گناه متمایل نیست. اینجا یه شبهه رو پاسخ میدم. شبهه اینه که میگن که آیا معصومین نمیتونن گناه بکنن؟ یعنی تا میان دستشونو به طرف گناه ببرن فرشته دستشونو میگیره؟ نه، میتونن گناه بکنن، اما چون وجودشون پر از عبودیت و موج بندگی شده اصلا میل نداره به گناه، میتونه گناه بکنه. اینقدر عاشق خداست، العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیه، اینقدر عاشق خداست، اینقدر علاقمنده به خداست، اینقدر ممسوس به ذات الله شده. این تعبیریست که پیغمبر راجع به امیرالمومنین علیه السلام داره، که نمیتونه گناه بکنه. فتمت هازهی هازاف نور و فاطمه فتمت محب محبی ها من النار. اتفاقا در یک تحلیل دقیق فطری آدم میبینه اون گاو پرسته هم در مصداق اشتباه کرده، داره میره به سوی زیبایی مطلق، اما در تعیین مصداق اشتباه کرده. خدا میگه چرا اشتباه میکنی؟ چشمتو باز کن، درست تشخیص بده. یعنی اونم داره میره به سوی دوست داشتن زیبایی های بی ساحل مثل فاطمه، اما چون پیدا نکرده اومده خودش رو درگیر کرده به محبوب‌های محدود. وقتی که گفت کیه این نور، گفت هازا نور و فاطمه، این نور فاطمه است. اینو عرض می‌کردم، حضرت ابراهیم خلیل نگاه کرد دید که یه نور، سه تا نور دیگه است، گفت اینا کیان؟ گفته شد که این نور فاطمه است. فتمت محبی ها من النار. ما در نام ها میگیم یکی از اسم های حضرت فاطمه فاطمه است. فتمه یعنی قطعه، یعنی منعه. فاطمه یعنی مانع است از این که عذاب آتش به دوستانش برسه، لذا بهش گفتم فاطمه. و نور و ولدیها الحسن و الحسین، سه تا نور بود، گفت نور دو فرزندش حسن و حسین است. فقال الهی و ارا تسعت انوار قد احدقو بهم. این ترتیب چارت تشکیلاتی خدا همیشه عرض کردم که حالا در مثال به صورت حرم، حرم هستی، حرم باهی دو چشم، یعنی به صورت مخروطه. در رأس مخروط محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار داره. در پله پایین ترش حضرت فاطمه و امیرالمومنین، در پله پایین ترش امام حسن و امام حسین، در یک سکوی دیگر که ظاهراً دور اینا رو گرفتن که نور میگه، احدقو حدقه رو که میگن حدقه برای این که میگیره چشم رو و حفاظت میکنه، احدقو یعنی احاتو، احاطه کردن، احاطه کردن این نه نور، این پنج نور رو دورشون رو احاطه کردن، محافظشون هستن. مثلا من اینجوری میگم، قیل یا ابراهیم، گفت اینا کی یعنی نه تا نوری که قد احدقو بهم دور این پنج تا نور هستن؟ قیل یا ابراهیم ها اولائل ائمه من ولد علی و فاطمه، اینها پیشوایان از فرزندان علی و فاطمه هستن. فقال ابراهیم الهی به حق ها هلا الخمسه الا ما عرفتنی من التسعه، به حق این پنج نور، این نه نور را هم به من معرفی کن. این پنج نور رو به من معرفی کردی، این نه دارم به من معرفی کن. قیل یا ابراهیم اولهم علی ابن الحسین و ابنه محمد، دیگه اینا رو ترجمه نمی کنم چون همه بلدیم، از امام سجاد به بعد می شموره، و ابنه جعفر و ابنه موسا و ابنه علی و ابنه محمد و ابنه علی و ابنه الحسن. تا اینجا گفت، گفت و ابنه الحسن که امام حسن عسکری علیه السلامه، و الحجت القائم صلوات الله علیه. ابنه فرمود حجت قائم، پسر اون حسن هست نهمیش. فقال ابراهیم الهی و سیدی ارا انوارن قد احتقو بهم لا یحصی عددهم الا انت. پنج تا نورن به صورت مخروطی، نه تا نورن که دور اونا رهاته کردن، بعد از این میبینم یک دایره بسیار بزرگی، انوار بسیاری هست که غیر از تو نمیتونی اینا رو بشماری، من نتونستم بشمارم، من ابراهیم. اینا کیان؟ الهی و سیدی، اینا کی هستن که دور این نه تا و پنج تا که نمیتونم بشمارم و شما تو فقط میتونی بشماری احاطه کردن. قیل یا ابراهیم ها اولائه شیعتهم، شیعت و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینا شیعیان اینا هستن که دور اینها را احاطه کردن و دور اینها هستن و به صورت نور خودشون رو نشون میدن. فقال ابراهیم و به ما تعرف و شیعتو، شیعه امیر المؤمنین علامتش چیه، مختصاتش چیه، علائمش چیه، به من بگو که من روشن بشم. قال، فرشتگان یا خدا فرمودن به صلات، علامت شیعه است، به صلات احدا و خمسین، یکی از علامت های شیعه 51 رکعت نمازه. 51 رکعت رو بگو بینم چیه این 51 رکعت؟ 17 رکعت واجبات، 34 رکعت مستحبات و نوافل، نوافل یومیه. اینا علامت شیعه است. یک، والجهر به بسم الله الرحمن الرحیم. علامت دوم شیعه اینه که بسم الله الرحمن الرحیم بلند میگن. این آقایان اهل تسنن اغلبشون، البته یه گروهشون هست که بسم الله رو بلند میگن، چند گروه، اغلبشون مخصوصا وهابیاشون در عربستان میبینید که مکه مشرف شد، انشالله همه اتون خدا قسمت کنه، بسم الله میگه ها، یواش میگه. در نماز صبح و نماز مغرب و عشا که باید جهر بخونه قرائت رو، مخصوصا به خاطر مخالفت با شیعه، فقه شیعه و امیر المومنین علیه السلام، بسم الله رو اخفات میکنن، یعنی یواش میگن، با صدای یواش، تو شما نمیشنوید، لذا میبینید که یهو میگه الحمدلله رب العالمین. جهر به بسم الله، بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم علامت شیعه است. سوم، والقنوت قبل الرکوع. قنوت رکعت دوم نماز جزء علائم شیعه است. سنی ها دیدید که قنوت ندارن مگر در موارد استثنایی و گاهی در نماز تراویح، اما در نمازهای یومیه واجب قنوت نمیگیرن. قنوت جزء علائم شیعه است، لذا شما تو مسجد الحرام که نماز میخونید تا اینجوری میکنید میفهمید که شما شیعه هستید، وقت از خوشتیپیتون هم میفهمه ایرانی هستین، چون ایرانی‌ها یه نمک خاصی دارن، همونطوری که ترکا تو ایرانی‌ها نمک خاصتری دارن، مثلا خیلی خیلی به راحتی از نمکدان میریزن ترکا، لذا تا شما قنوت گرفتین متوجه میشه که شما ایرانی هستید و شیعه هستید. یکی هم قنوت قبل از رکوع و تخت تختم بالیمین، انگشتر کردن در دست راست، این جز علامت شیعه است. یه روایتی هم داریم که علامت مؤمن 5 چیزه، نماز همینو گفته، تختم بالیمین، جهر بسم الله، تأثیر جبین یعنی پیشانی رو در نمازها رو خاک بگذاره، رو مهر بگذاره، و زیارت الاربعین، این در مورد اربعین، این روایت هم داریم که علاماتش ای است. وقت تختم بالیمین، وقتی اینا رو گفت خدا، نور ابراهیم، حقیقت ابراهیم، قال ابراهیم، فعند ذالک قال ابراهیم اللهم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، خدایا مرا از پیروان علی ابن ابی طالب قرار بده، از شیعیان او. قال، امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود، فاخبر الله تعالی فی کتابه، خدا در قرآن گفت و ان من شیعتهی لابراهیم، جز پیروانش ابراهیم خلیله. ظاهر آیه، تنزیل آیه، و ان من شیعتهی یعنی از پیروان نوح ابراهیمه، در حالتی که نوح، ابراهیم صاحب مکتب دکترین داره، تز داره، محقق اسم داره، سوگالی خداست، بالاتر از عرض کردم اونی که من احساس میکنم اینه که بالاتر از حضرت نوحه. خب این ظاهر قرآنه. باطن قرآن که باطن علم قرآن رو راسخانه در علم میدونن امام صادق علیه السلام میفرماد و ان من شیعته لابراهیم، یعنی جزء شیعیان امیرالمومنین علیه السلام ابراهیم خلیل هست. جالبه ها، حالا یادم افتاد این نکته رو به یادگار داشته باشید، بارها خوندید درباره ابراهیم علیه السلام. ابراهیم شیخ الانبیاس، موقعی که حدود 80 خورده ای سال داشت به مقام امامت رسید. 16 ساله بود که به مقام نبوت و رسالت رسید. 16 سالش بود به مقام نبوت و امامت رسید. از 16 سالگی تا حدود 80 سالگی تلاش کرد، فعالیت کرد، امتحاناتی داد، کنکورهای مختلفی داد، برد. اصلا خیلی بالاتر از برد چیه؟ بگو. فوق تخصص. رفت استاد کرسی شد، تحقیق کرد، تز داد، کتاب نوشت، نظریه جدید داد. بعد از امتحانات زیادی گفت انی جائل و کل الناس اماما. امیر المومنین علیه السلام در 13 سالگی، موقعی که رسول اکرم در اولین مجلس اعلام کرد من رسول خدا هستم، فرمود اول مؤمن به من، جانشین منه و امامه. ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. درباره امیرالمومنین علیه السلام چقدر ما حدیث داریم که پیغمبر میفرماد که دیشب هم اشاره کردم، ما اشرک بالله طرفت عین ابدا، به خدا شرک نورزده به اندازه یک چشم بر هم زدن، لذا به مقام ابراهیم، به مقام امامت رسید. از این جهته که میبینیم که وقتی صحبت شیعه میشه ابراهیم افتخار میکنه که شیعه امیرالمومنینه. ما چی بگیم؟ نه، ما گردن فراز و سرفراز میگیم خدایا ما همینجور نگاه میکنیم. قله رفتید حالا؟ من خیلی قله رفتم، یعنی همه قله های ایران رو رفتم، غیر از یه قله که نتونستم، یعنی حالم خوب نشد رفتیم موفق نشدم. همه قله های مرتفع ایران رو رفتم، غیر از شخص قله دماوند، قله های 4800 متر، 5000 متر همه رو رفتم. انسان وقتی که میخواد بره قله خیلی خسته میشه، اما نگاه میکنه به قله، این اندیشه فتح قله به انسان نیرو میده، حرکت میکنه، هی میره بالا. اقرا فرقا، همینجوری نگاه میکنه بالا میره. مثلا میگم حالا آیات قرآن اینجوری که در روز قیامت میگن اقرا فرقا، یعنی بخوان و بالا برو. انسان نگاه میکنه بالا میره. در مورد ما اینجوریست، ما گردن فراز استادیم، نگاه میکنیم امیرالمومنین علیه السلام را، اقرا فرقا، یعنی نگاه میکنم و پیش میریم، هیچ ناامید نمیشیم، میگیم شیعه امیرالمومنین ابراهیمه، من میتونم تا دو قدمی ابراهیم برم، باید حرکت کنم. این به آدم نیرو میده که انسان بتونه حرکت بکنه. و واقعا هم خداوند متعال حجتای خودشو در تاریخ به ما نشون داده، برای اینکه ما بفهمیم که حتما این راه رو میتونیم بریم و طی بکنیم. وقتی که شیعه او ابراهیمه، ما تلاش میکنیم به شیعه او برسیم. اگر نمیشیم محب و دوستان، خیلی مقام محب و دوستان هم ارزش داره. گفتم وقتی وجود انسان مملو بشود از محبت امیرالمومنین و امام زمان ارواح نافدا، خودش خواه نخواه دنبال گناه نمیره. وقتی انسان با پاکان باشه پاک میشه، با آلوده ها باشه آلوده میشه. حالا چون اینجا صحبت شیعه شد و ما در باره حضرت زهرا هر شب صحبت میکنیم و امشب 18 جلسه، گفتم 18 جلسه هست، لذا یه روایتم از حضرت زهرا سلام الله علیها میخونم راجع به شیعه، که ما ببینیم وظیفه ما نسبت به امام زمان ارواح نافدا چیست. ببینین جوانا، ما نسبت به امام زمان علیه السلام استپ با استپ، قدم با قدم، به قدم چند تا وظیفه داریم. وظیفه اولمون شناسایی، شناسنامه ایست، بیوگرافی حضرت رو بشناسیم. حضرت کی بودن، پدرشون کی بوده، مادرشون کی بوده، در کدوم احادیث اومدن، یعنی اون چیزایی که میشه تو سی دی بیاد، تو دیسکت بیاد، تو کتاب بیاد، توی صفحه مانیتور بیاد، تو ذهن ما نقش ببنده. این شناسایی اوله. مرحله دوم محبته. مرحله سوم تبعیته. مرحله چهارم تسلیمه. اینا نسبت به امام زمان علیه السلام ما باید داشته باشیم. اینا شو من قطع دارم، یعنی چک سفید میدم به کسی که تجربه کنه. تو این راه رو پیش برو. اول یه اطلاعات مختصر، کتاب بخون راجع به امام زمان علیه السلام، خیلی الحمدلله کتاب هست، بخون. در مرحله دوم محبت حضرت رو داشته باش. این شناسایی شناسنامه ای باعث میشه که تو محبتت نسبت به حضرت زیاد بشه. چه بسیار احادیثی که محبت حضرت رو به ما، لطف حضرت رو به ما نشون میدن. تو این به اصطلاح کتابای ما هم هست، مخصوصا تو کتاب نام محبوب و مهر محبوب راجع به محبت حضرت خدا توفیق داده، خیلی من احادیث جمع کردم آوردم. شما وقتی محبت حضرت رو بفهمید ارادتتون بیشتر میشه. وقتی ارادتتون بیشتر شد تبعیت میکنید از امام زمان. خب امام زمان چجوری نماز میخونه؟ زلفاشو چجوری درست میکنه؟ سیبیلاشو چجوری میزنه؟ حالا ظاهرش همینجوری میگم. چجوری لباس میپوشه؟ چجوری سلام میکنه؟ آداب نماز خوندنش چیه؟ چجوری روزه میگیره؟ چجوری با بابا ننش صحبت میکنه؟ چجوری با همسایه ها صحبت میکنه؟ چجوری غذا میخوره؟ کی غذا میخوره؟ کی نماز میخونه؟ کی بیدار میشه؟ کی میخوابه؟ چند ساعت میخوابه؟ چند ساعت بیدار میشه؟ اینا رو وقتی آدم بفهمه به دنبال امام زمان علیه السلام میره، تبعیت میکنه. تبعیت که کرد یه مدتی یواشاش مقام تسلیم براش به وجود میاد. اون وقت آقا مگه میشه در این زمان کسی تسلیم امام زمان بشه؟ بله. خب تسلیم بشه امر رو چجوری بگیره؟ خودش میفهمه. این دیگه یه چیزی که خدا توفیق میده. برای اینکه اولا دو تا چهار تا تو رساله ها هست، یعنی امام از ارواح نافدا امرش امر رساله هاست، فرمانش فرمان احادیثه و خودشون گفتن. معلومه که حضرت چی میخواد، توقیعاتشون در دست. خیلی روایت جالبه، جلد 68 و 69 بهار در صفات و شیعه است، تمام روایاتش. آقای رحمانی همدانی که کتاب فاطمت و بهجت و قلب المصطفى نوشته، که من الان 18 جلسه 17 هم گفتم 18 هم جلسه است که راجع به حضرت زهرا صحبت میکنم، بیشتر ریفرنس هم این کتاب بوده و توضیح میدم صحبت میکنم، از اونجا نقل کرده در بسلا از کلمات حضرت زهرا. و قال رجل لامرأته، یه مردی به زنش گفت اذهبی الی فاطمه، برو نزد فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله، فسألیها انی من شیعتکم ام لیس من شیعتکم یا لست من شیعتکم. میگه که برو، به زنش گفتش که برو از فاطمه دختر رسول خدا بپرس که من فلانی، مثلا حسن آقا، حسین آقای پسر فرزندکی، من از شیعیان شما هستم یا از شیعیان شما نیستم. میخواست خودشو تست کنه، حالا یا نظر دیگری در سوال داشت، روایت نشون نمیده. فسألتها فقالت قولی له، اومد خدمت حضرت زهرا گفت شوهر من از شیعیان شما یا نه. این عین سخن امام زمان ارواح نافداه، یعنی من اینو برای این روایت انتخاب کردم. چقدر شما خوشروزی هستید همچنین شما، برای اینکه یه روایتی که نابه گشتم امروز که تناسب داشته باشه با حضرت زهرا، با امام زمان علیه السلام، شب شنبه باشه، برای جوانها موعظه باشه و تذکر باشه، پیدا کردم که این روایته. یعنی اینی که حضرت زهرا، چون حضرت زهرا گفتم ام الائمه، دیشب روایتی خوندم و علا معرفتها دارت القرون الاولا، خیلی روایت فوق‌العاده و سنگینه، حالا خیلی توضیح ندادم. شناخت فاطمه مدار و محور قرنهای اولیه است که اسلام مخواد نزج پیدا کنه، برای اینکه با فاطمه ما اسلام رو میشناسیم. وقتی فاطمه اینجوری شیعیانشو معرفی میکنه، قطعا فرزندش حضرت مهدی علیه السلام هم همینجوری معرفی میکنه. گفت قولی له، به شوهرت برو بگو، ان کنت تعمل بما امرناک، و تنتهی اما زجرنا که انهو فانت من شیعتنا فلا فلا. اگر فرمانهای ما را انجام میدی، نواهی و منهیات ما را پرهیز میکنی، تو از شیعیان ما هستی و الا شیعیان ما نیستی. فرجعت، برگشت. فاخبرته، به شوهرش خبر داد. فقال یا ویلی، ناامید شد، دید همه اوامر ائمه را انجام نمیده، همه نواهی ائمه را ترک نمیکنه، گناهکاره. وقال یا ویلی و من ینفک من از ذنوب و الخطایا، زیر ناسمان مگه کسی پیدا میشه غیر از معصومین که گناه مرتکب نشه، خطا نداشته باشه؟ من کی میتونم بگم جز شیعیان شما هستم؟ فاذن انا خالدون فی النار، پس من خاک بر سر، من بیچاره، من بدبخت، مخلد در آتش هستم. فان من لیس من شیعتهم فهو خالدون فی النار، معلوم میشه خیلی خوش اعتقاد بوده، کسی که از شیعیان اونها نباشه همیشه در جهنمه. اینو گفت، خیلی ناامید شد. فرجعت المرأه، زن دین دید این داره قالب توهی میکنه، باید برگرده گزارشش رو به حضرت زهرا بده. فرجعت المرأه فقالت لفاطمه ما قال زوجها، فقالت فاطمه قولی له، فرمود برو بهش بگو که لیس هاکذا، اینجوری که تو فکر میکنی نیست. شیعتنا من خیار اهل الجنه، لجنشین های بهشت شیعیان ما هستن، که یکیش ابراهیم، اینا لجنشین های بهشت هستن. اما و کل محبینا و موالی اولیائنا و معادی اعدائنا، خوب گوش کنید، و کل محبینا، تمام دوستداران ما. یه شب اشاره کردم، نمیدونم کدوم جلسه بود، خیابان نفت بود، بعدش بود، قبلش بود، یه شب اشاره کردم، گفتم که محبت به خودی خود عبادته، به خودی خود محبوبیت ذاتی داره، ابزار نیست فقط محبت برای کارهای دیگه، خود محبت مطلوبه. یعنی اگر کسی محبت حضرت زهرا رو داشته باشه، واقعا محبت تو دلش باشه، این واقعا معجوره، واقعا از مخلط شدن در جهنم خدا نجاتش میده، چون محبت خودش یک گوهر گرانمایه است که خیلی آثار داره. فرمود که همه دوستان ما، دوستداران دوستان ما، دشمنان دشمنان ما، والمسلم بقلبه و لسانه لنا، اونایی که قلبا و زبانا تسلیم ما هستن، یعنی به همین حد تو دلش میگه که جوونه، میگه یا امام زمان خیلی دلم میخواد حرف شما رو گوش کنم، خیلی دلم میخواد به راه تو برم، خیلی دوستت دارم. و بعضی وقتا من بعضی از این جوونا صحبت میکنم، میبینم چقدر در درونش صفا داره، به ظاهر نمیشه فقط نگاه کرد، چقدر در درونش با صفاست. میگه یا امام زمان من نوکرتم، من غلامتم، من دوستدار تو هستم، اگه تو رو ببینم چی کار میکنم. دوستداره، والمسلم به قلبهی، یعنی به قلبش تسلیمه، و لسانه، زبانانم میگه من مخلصتم، من دوستت دارم، ولو حالا یه غلطایی میکنه. بعد فرمود لیسو من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا و نواهینا فی سائر الموبقات و هم معذارک فی الجنه. از شیعیان ما نیستن کسانی که با اوامر و نواهی ما در سابق در سایر مهلکات مخالفت کنن، شیعه ما نیستن، اما وقتی ما رو دوست داشته باشن به قلبشون و زبانشون، و هم معذالک فی الجنه، اما اهل بهشتن. بعد میفهمه ولکن بعد ما یطهرون من ذنوبه، یه مختصری یه مدتی از گناهانشون پاک میشن. چه جوری؟ بلبلایا و رضایا، اونایی که قلبن فاطمه رو دوست دارن، زبانن تسلیمن، قلبن امام زمان رو دوست داره، در زبان هم تسلیم امام زمانه، ولی یه اشتباهات مرتکب میشه، یا در دنیا به بلایا و رضایا مرتکب میشه، او فی عرصات القیامه به انواع شدائده ها، یا در قیامت خیلی بهش سخت میگذره، ولی اونجا خالص میشه، عرقش در میاد، سومات بدنش کنار میره، میشه خالص، میره بهشت. یا اگر خیلی گناهکار باشه، اوف طبق الاعلا من جهنم به عذابها، یا در طبقه بالای جهنم که نزدیک بهشته، که زود میشه با یه تکون از اونجا بیان بیرون، در اونجا قرار میگیرن، اینا تو جهنم عذاب میبینن. الا حضرت زهرا فرمود الا ان نستنقذهم بحبنا منها، من فاطمه میام دم جهنم میستم، میگم الهی و سیدی و مولای، اینا دوستان من هستن، اینا محبان من هستن، اینا در قلبشون منو دوست دارن، خدایا به محبت ما اینها رو نجات بده. و ننقلهم الی حضرتنا، خدا به ما اجازه میده که ما دست اینا رو بگیریم از جهنم، از طبقه بالای جهنم بیاریم به طرف بهشت. یک کاری بکن جوون هممون، که این محبت امام زمان از دل ما نره. بارها به شما گفتم بعضی از گناهانی هست که ما را از محب بودن امام زمان دور میکنه، یعنی گناه اینقدر زیاد آتیش میاد اون گوهر گرانبهای قلبی ما را آب میکنه، از بین میبره. اما اگر اون گوهر گرانبها در قلب ما باشه، عرض میکنم یا بقیت الله، شب شنبه است، کدوممون گناه نداریم، کدوممون آلوده نیستیم، کدوممون روسیاه نیستیم، کدوممون شرمنده شما نیستیم. اما به جان مادرتون، هم مادرتون رو دوست داریم، هم پدرتون امیرالمؤمنین رو دوست داریم، هم امام حسین و امام حسن رو دوست داریم، همه تون رو دوست داریم. دوست داشتم که یه لحظه می دیدمت، دوست داشتم که یه لحظه باهات گفتگو می کردم، دوست داشتم که چشمم به چشمت می خورد، دوست داشتم که پاتو میبوسیدم، دوست داشتم که پشت سر دو رکعت نماز میخوندم. امام زمان خیلی من دوستت دارم، خیلی ما دوستت داریم با تمام گناهانی که داریم. امام زمان دلیل دوستیمونم اینه که امشب که شب شنبه هست توفیق دادیم، شما هم ما رو راهنمایی کردید. امشب مهمونی نرفتیم، پارک نرفتیم، گردش نرفتیم، مهمون نپذیرفتیم، گفتیم بریم مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها. یعنی شما دم مردن در لحظات حساس، در لحظات مشرف بودن ما به سقوط و گناه، دست ما رو نمیگیرین، قطعا دست ما رو میگیرین. یا بقیت الله، خودتون دست ما رو بگیرین، خودتون ما رو راهنمایی کنین، خودتون چتر عطوفتتون و محبتتون رو بر سر ما داشته باشین. میگن امام زمان علیه السلام، میگن از چند تا روزه اونجوری که اونایی که در خواب در بیداری در مکاشفه خدمت حضرت رسیدن خیلی منقلب میشن. یکی دو جمله من میگم، بقیه‌اش حاج علی میگه. امام زمان به اون لحظه ای که 3 ساله امام حسین نشست رو زانوش، آخرین خداحافظی، بابا ما رو به کی میسپری؟ بابا حالا که میخوای بری ما رو برگردون به مدینه. بابا تو با یتیما یه جوری رفتار میکردی، ما یتیم بشیم چه بکن؟ یا بقیت الله، به وداع حسین ابن علی علیه السلام. میگن یکی از روزه هایی که حضرت خیلی منقلب میشن موقعی است که روزه عموشون عباس خونده میشه. یا بقیت الله، به اون لحظه ای که جد شما حسین ابن علی علیه السلام دستشو به کمرش گذاشت، گفت الان انکسر زهری.
یه خدافزی رم بگم به شما.
یه آقایی 18 سالشو گذاشت تو قبر در شب تاریک، خاک و ریخت، بعد ایستاد بالای قبر گفت بعد از تو خاک بر سر من، دیگه من چجوری میتونم خوش باشم، چجوری میتونم زندگی خوب داشته باشم. بعد رو کرد به طرف قبر رسول خدا، السلام علیک یا رسول الله
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.